بله بله زنشم دیدم، خیلی زنگ.
مسائل عاطفیش با اون زن چطور بود؟
سالتو معلوم میشه که اونو نمیشناختیم.
خب ببین،
من حتی فکر میکردم شاید قصدش از اقامه در کنگو خلاص شدن از دست زنش باشه، چون که دنبال آرامش بود. زنش هر چقدر پول میخواد بهش میداد، زنش هم راضی بوده، در بهترین هتل های اروپا زندگی میکرد و بهترین چیزها رو برای خودش میخرید.
آیا هیچ وقت درباره دخترش با شما صحبت نکرد؟
فکر میکنم بود و نبود، دختر برایش هم که تفاوتی نداشت.
درباره غیبت ناگهانیش چی میدونید؟
عرض حضور شما که اوائل حتی فکرش هم نمیکردیم، خیال میکردیم که حتما دوباره برمیگردیم.
که اینطور؟
بله، کسی این راحتی نمیتونه بفهمه یه دفعه چی به فکر آدم ها میرسه. مدرکی که نشون بده دوچار سانحه‌ای شده باشه خب در دست نبود، اما اینم نمیشد ثابت کرد که به میل خودش گذاشته و رفته. دو سال که گذشت تازه کم کم نگران شدم.
بعد از دو سال؟
بله. اما اینجوری بود دیگه، من برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره اون به دست بیارم به کارگزاری آمریکا مراجعه کردم. در اوراق هویتش نوشته شده بود که او در سانتا کروز در فاصله کمی از سان فرانسیسکو متولد شده. اینو قبلا میدونستم که او در این شهر ساکن بوده. کارگزاری پول زیادی گرفت تا اینکه به من اطلاع داد فردی به اسم مارش در سانتا کروز یا حوالی اونجا متولد نشده و اوراق هویت من احتمالا جعلی
بود. ادامه بدیم.
حتما حالا از من میپرسین چرا ما مقایعه ندادیم. اما باید اول به این نکته اشاره بکنم که این کار به ما مربوط نمیشد. بله، ما یک شرکت سهامی بودیم و قسمت اعظم سرمایه سهام به فرد معینی به اسم ساموئل مارش تعلق داشت و این سهام در اختیار ما نبود. سهام به اسم مارش در بانک بود، یعنی تنها اسمی که اون شخص رو با اون میشناختیم. سود سهامم برای همه ما به یک حساب مسدود واریز شده بود. خانم مارش هم سعی میکرد برای ما دردسر درست بکنه. او با هیاهو و جنجال و با حمایت حداقل سه وکیل پلیس رو طلب میکرد، ما همه ناگزیر اعتراف میکردن که ما رفتارمون درست بوده. شما هم حتما اعتراف میکنین که کار ما درست بوده.
بله.
حالا دادگاه باید تصمیم بگیره. نمیدونم دیگه. کشف این که ساموئل مارش واقعا کی بوده و چرا یک بار ناپدید شده حتما کار شماست دیگه.
بله.
به محض این که اینو بفهمیم کورنلیوس با دفاتر حساب شرکت در دادگاه حاضر میشه، بعدم میتونیم حرفمون رو بزنیم.
بله بله دقیقا. ببینم، گزارش کارگزاری رو به خودتون آوردین؟
فوتوکپی ها اینجاست. لابد متوجه این که اصل مدارک رو نمیتونیم در اختیارتون بذاریم. تو این پاکت شما جواب اداره ثبت احوال سانتا کروز و ترجمه های تایید شده مدارک دیگر رو میتونیم ببینیم.
مارش برای شرکت چقدر سرمایه گذاری کرده بود؟
حدود 2,000,000 فرانک بلژیکی به ارزش اون موقع. حالا دیگه خودتون حساب کنیم به پول امروز چقدر میشه.
بله.
اگه موضوع در دادگاه مطرح میشه و ما از صورت حساب رو ارائه بکنیم، میبینید مبلغی که امروز به اسم مارش در حساب بانکی هست بالغ بر 50 میلیونه.
50 میلیون. آیا اون هیچ وقت سعی نکرد کل مبلغ یا حداقل قسمتی از اونو از حساب برداره؟
نه، هیچ وقت سعی نکرد.
آیا موقعی هم که هنوز در کنگو بود به طور منظم برای زن یا دخترش حواله میفرستاد؟
به طور منظم فرستادی که نمیشد. هر بار که قرار بود پولی به حساب خانم مارش پاریس، لندن یا هر کجای دیگه واریز بشه، با نوشتن نامه کارو به ما واگذار میکرد.
پس به این ترتیب از سال 1933 از شرکت چیزی نگرفت.
بله بله همینطور.
شما ساموئل مارش خوب میشناختین. خب حالا اگه موافق باشین فعلا به همین اسم راجع بهش حرف بزنیم.
بله بله اینجوری راحت تریم.
بله
من خوب میشناختمش. بله 5 سال تمام هر هفته بار بابا بودم و ماها با هم توی کل زندگی کردیم.
اون چجور مردی بود؟
عرض کردم زیاد حرف نمیزد.
نه از لحاظ جسمانی قوی بود؟
نه قوی تر از اونی که آدم فکرشون میکرد. البته عضلاتش قوی تر از اونی بود که به نظر می آمد.
غمگین بود، بد اخلاق بود، گاهی افسرده بود، چجوری بود؟
نه نه، نه غمگین بود، نه شاد بود، نه افسرده بود.
عجب.
او به هیچ کس احتیاج نداشت. عرض به حضور شما که شبهایی می شد که ما تا صبح با هم بودیم، ولی یه کلمه حرف ما رد و بدل می شد.
یعنی شما هم حرف نمی زدیم؟
وجم چیزی می پرسیدم به ندرت جواب می داد.
تحصیل کرده بود؟
بله، تحصیلات دانشگاهی داشت.
در چه رشته‌ای درس خونده بود؟
نمی دونم، ولی به چندی زبان مسلط بود.
بدون لهجه نه؟
کاملا بدون لهجه. حتما انگلیسی هم بلد صحبت میکرد. ما در مرز کنیا بودیم و اونا از اون پرسیده بودن آیا مدت طولانی در لندن زندگی کرده.
چه جوابی به اونا داده بود؟
گفته بود انگلستان رو خوب میشناسه. به طور اتفاقی متوجه شدم که ترکیه استانبولی هم بلده.
جالبه. اسپانیایی چی؟
اسپانیایی رو روان بی عیب و نقص حرف میزد.
کتاب زیاد میخوند؟
کتاب نه، ولی روزنامه میخوند.
از والدینش، از جوونیش، از دوران تحصیلش در مدرسه یا دانشگاه حرفی نمیزد؟
نه، هیچ حرفی نمیزد.
پس در چه موردی صحبت میکرد؟
گفتم که اصلا حرف نمیزد. بیشتر اوقاتش با سیاه‌پوستا میگذروند. حتی سیاه روش یه اسم مستعار گذاشته بودن.
پس نمیدونی اصلش از کجا بود؟
همینطوری که میگین، اما خبر ندارم.
حتی نمیتونی حدسان بزنی از کدوم کشور؟
کجا بدونم؟ کوچکترین اطلاعی ندارم. اما فکر میکنم پیدا کردن این موضوع حالا دیگه راحت باشه. به خاطر همین میترسیدم قبل از این که برسم اونو دفن کرده باشن، برای همین به شما تلگراف زدم.
شما قصد دارین مدت زیادی در پاریس بمونید؟
ما فقط تا فردا اینجاییم. کورنلیوس در آنتورپن ملاقات های مهم میداره. خودم به جدیت این موضوع رو پیگیری میکنم.
بله.
رئیس بانک فردا منتظره میاخد.
پس در اصل کاملا مطمئن نیستین که رفتارتون در این جریان بی عیب و نقص بوده؟
این موضوع دیگه خوب به کورنلیوس مربوطه. در دادگاه همین چیز روشن میشه. در مورد چیزی که به من مربوطه نگرانی ندارم.
متشکرم. میتونیم بگید که شب توی کدوم هتل میمونین؟
در هتل ایتالین واقع در بولوار. خب دیگه اگه کاری نداریم ما رفت زحمت میکنیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. سلامت، خوش اومدیم.
قربان شما، خدا حافظ.
حافظ.
رفتن آنها رئیس پلیس به سرعت به اتاق بازپرس ها رفت و یک نفر را مأمور کرد که کاسترمانز و کورنلیوس را تا هتل ایتالین تعقیب کند. آنگاه به دفتر کار خودش برگشت، گوشی تلفن را برداشت و دستور داد با لوکاس، یکی از افراد مسئول در پرونده بووه، ارتباط تلفنی برقرار شود. هنوز 10 دقیقه نگذشته بود که لوکاس تلفن کرد و گفت: رئیس، نمیدونم چی کار باید بکنم. عکاسا میگن اینجا نمیتونن با آرامش کار کنن و میخوان اجازه بدیم جسد به بخش شناسایی منتقل بشه. رئیس پلیس گفت دستور بدین جسدو منتقل کنن. خودت هم بیا پیش من. ساعت 1 بعد از ظهر یک اتومبیل بدقواره جلوی در خانه خانم ژن متوقف شد. وقتی خانم ژن اتومبیل را دید ترسید. یک نوع اتومبیل باری به رنگ سبز تیره بود. حدس این که آن وسیله نقلیه چرا به آنجا آمده است چندان دشوار نبود. دو مرد قد بلند از اتومبیل پیاده شدند. آنها از پشت ماشین یک برانکار بیرون آوردند و از پلیسی که دم در ایستاده بود پرسیدند به طبقه چندم باید بروند. در همان حال خانم ژن دید که لوکاس از پله ها پایین می آید. در اتاقک را باز کرد و همانجا ایستاد تا لوکاس به او نزدیک شود.
خب حالا جسدو کجا میبرین؟
پزشکی قانونی محلی کدرپور. اینجا نمیتونیم بعضی آزمایش ها رو انجام بدیم.
اوکی اینطور. خب کی اونو برمیگردیم؟
این دیگه دست من نیست خانم.
پس مراسم خاک سپاری چی میشه آقا؟
احتمالا به این زودی ها نمیتونیم اونو دفن کنیم. وقتش که برسه دفن میشه. تا موقع باید در پزشکی قانونی بمونه.
آخه این کارا یعنی چی؟ چرا جسدو میبرین؟
نباید از دست ما عصبانی بشه. ما فقط وظیفمون عمل کردیم.
باشه. خب حالا اجازه دارم برم بالا و اتاقو دوباره مرتب کنم؟
باید در آپارتمان رو مهرموم کنم خانم.
در حالی که همه چیز به هم ریخته است.
باور کنین انقدرام که فکر میکنین مهم نیست. احتمالاً باز برمیگردم. ماجرای بغرنجی شده. کسی نمیدونه چی پیش میاد. خب من دیگه میرم. کارم خیلی زیاده. خداحافظ.
بوه خانه را تنهای تنها با آن اتومبیل باری ترک کرد. حتی نمیشد اسم آن را اتومبیل نشکش گذاشت. در غیاب جسد آقای بوه خانه ظرف چند دقیقه کاملا خلوت شد. گزارشگرها هر کدام به سوی رفتند. آنها پیش از رفتن هم سوالاتی کردند. انگار هنوز هم منتظر حادثه جالب بودند. خانم ژن از پنجره هیکل استاد یعنی همان ولگرد پیر را دید که آهسته از جلوی ساختمان رد می شد. خانم ژن می بایست همه این اوضاع و احوال را برای ساکنان ساختمان که در تعطیلات بودند می نوشت. اما اول می بایست چیزی می خورد. مثلا یک تکه نان و پنیر و به دنبالش یک فنجان قهوه. خوردن را تازه شروع کرده بود که خروپوف شوهرش بلند شد. خانم مارش بیشتر اوقاتش را در خیابان شانزلیزه می گذراند. او به وکیلش ریگال گفته بود زندگی در کنگو شوهرم را دیوونه کرده بود. مطمئنم که اون دیگه نمی دونست کیه و چی کار می کنه. ریگال با حرفهای خانم مارش مخالفت نکرد. بحث و جدل با موکلی که کار کردن روی قضیهش می توانست پرسود باشد عاقلانه نبود. از طرف دیگر موضوع برای کاسترمان ساده بود، برای او فقط دو چیز اهمیت داشت: اثبات اینکه خانم مارش حق تصرف ارثیه را ندارد و اطمینان از اینکه کورنلیوس به اندازه کافی مراقب اوضاع شرکت خواهد بود. لوکاس تحقیق و رسیدگی به موضوع شکستن در آپارتمان آقای بوه را بررسی می‌کرد که با مهارت خاصی صورت گرفته بود. بررسی‌های اولیه کامل شد. تحقیقات ثابت می‌کرد که اولین کسی که آن شب وارد ساختمان شد خود را به جای فرانسیس آکاردئون نواز جا زده بود. البته خانم ژن دقیقاً نمی‌دانست آیا کسی که در را برایش باز کرد نام او را بر زبان آورد یا نه، اما به هر حال این طور به نظر می‌رسید که مرد از فرصت استفاده کرده است. او حساب این را هم کرده بود که زن سرایدار آن موقع در نوبت اول خوابش است و باز کردن در برای آکاردئون نواز در آن لحظه عادت دارد و در نتیجه سؤالی از او نخواهد کرد. او بدون آنکه اثری بر جا بگذارد و یا اینکه صدایی بلند کند در را شکسته بود. طلاهای آقای بوه را هم پیدا کرده بود ولی آنها را بر نداشته بود. آیا به دنبال چیز دیگری می‌گشت؟ جالبترین سوال این بود که آیا در را به خاطر آقای بووهی که در ویمیل به دنیا آمده بود شکسته بودند یا به خاطر ساموئل مارش اهل سانتا کروز و صاحب طلاها؟ رئیس به لوکاس گفت فکر میکنم این ماجرا تمامی نداره. تازه سر و کله دو وکیل پیدا شده بود، یکی از طرف خانم مارش و دیگری کورنلیوس که کاسترمانس را از آنتورپن همراهی کرده بود. لوکاس اینطور گزارش داد: امروز بعد از ظهر روزنامه‌ها اولین عکس‌ها رو چاپ می‌کنن. زن سرایدار از هیچی خبر نداره. در آپارتمان هیچ رد و اثری و هیچ چیزی که بتونه ما رو راهنمایی کنه پیدا نشده. لباس‌ها و کفش‌ها همه و همه در پاریس و تصاویر رنگی هم از روی اسکله یا از دستفروش‌های سمت چپ کناری رود سن خریداری شدن. کمیسر به شیوه خود موضوع را پیگیری می‌کرد و کارش را مو به مو انجام می‌داد. و از آن چیزهایی که پیرمرد ولگرد صبح همان روز به او گفت تنها حرفهای خاصی را در حافظه‌اش نگه داشت. بعد به میدان پلاس دوش و مقابل ساختمانی رفت که نبش خیابان رودوفران بورژوا قرار داشت. سر و وضع زن سرایدار این ساختمان با خانم ژن فرق می کرد. این یکی عینکی به چشم داشت و لباس مشکی ابریشمی پوشیده بود. کمیسر به طرف او رفت.
کمیسر پلیس هستم. اینم کارت شناسایی. شما کسی به اسم آقای بوه میشناسید؟
حتی اسمشم نشنیدم.
آقای مارش چی؟
در طبقه چهارم یه مارشال داریم، دخترش هفته پیش عروسی کرد.
اجازه بدیم روزنامه رو نشونتون بدم. این مرد رو تا حالا دیدین؟
ببینمش. نه تا حالا ندیدمش.
بین مستاجراتون زن مسنی که لباس مشکی بپوشه هست؟
فکر میکنم شما دنبال خانم لر میگردید. خانم خوبیه، اهل شمال فرانسه است و آپارتمان بزرگ طبقه اول مال اونه. 15 ساله که اینجا زندگی میکنه. آقای
صورت پهن و نسبتا رنگ پریده ای داره؟
قدری رنگ پریده است، مخصوصا وقتی درد داشته باشی.
زانوهاش و پاهاش معیوبه؟
خب مثل همه پریزنه دیگه دیگه.
الان بالاست؟
تقریبا هیچ وقت بیرون نمیره.
خبر داریم پری روز بعد از او بیرون بوده یا نه؟
من مستجرها رو زیر نظر نمیگیرم. یعنی چی؟
درست. خدمتکار داره؟
یه آشپز و یه خدمتکار. خانمی لیر سروتمند خیلی پول داره. دخترش عروسی کردم، قبل از جنگ راننده هم داشته.
خیلی خوب، من با اجازتون میرم بارا ببینم.
خواهش میکنم، بفرمایید. از این
عزیزان همراه، به پایان پنجمین قسمت از رمان خاک سپاری اثر جورج سیمنان رسیدیم. این رمان را در برنامه‌های آینده پی می‌گیریم. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
برنامه از شبکه جوان.
نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، سلام به شما یاران ادب دوست و هنر پرور. سلام به جوانان ایران. من مهران دوستی هستم، به اتفاق همکارانم خواهیم غزلی از شاعر دورانها و نسلها جناب سعدی شیرازی تقدیم شما کنیم. همون که اعتبار زبان پارسی است، با غزل عاشقانه او همراه شوید. نازک بود تن یارش، گو دل نازنین نگه دارش. عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. نیک خواها در آتشم بگذار، وین نصیحت مکن که بگذارش. گرچه بی طاقتم چو مور ضعیف، می کشم نفس و می کشم بارش. کاش با دل هزار جان بودی، تا فدا کردمی به دیدارش. عاشق صادق از ملامت دوست، گر برنجد به دوست مشمارش. کس به آرام جان ما نرسد، کس به آرام جان ما نرسد، که نه اول به جان رسد کارش. خانه یار سنگ دل این است، هر که سر می زند به دیوارش. سعدیا گر به جان خطاب کند، ترک جان گوی و دل به دستارش.